بسم الله الرحمن الرحیم.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
حماسه های آخر الزمان،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دین نازنین ما همونقدر که ما رو با صلابت بار میاره، انعطاف پذیر بار میاره، همونقدر که ما رو تغییر پذیر بار میاره، تغییر ناپذیر بار میاره. هر دوش در وجود ما هست. من میخوام خبر بدم به دوستان خودم که در دین آمادگی انعطاف پذیری رو هم داشته باشید. انعطاف پذیری نوعی نفاقه. بله میدانم انعطاف پذیری یعنی صلابت خودتو از دست بدی، بله اینم میدونم، ولی جمع ازداد باور کنیم، باور کنیم چیزی به نام جمع ازداد رو. وقتی که در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام گفته میشه جمع ازداد، یعنی چی؟ وقتی که هم مالک کم میاره هم ابن عباس، مالی که اینا دو طیف از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام بودن. ابن عباس هی میخواد بگه آقا آرومتر، مالک هی میخواد بگه تندتر، بعد قاطی میکنن اینها. آقا امیرالمومنین نه قهرش قابل درک هست نه مهرش، هم به حضرت اعتراض میشه شما چرا انقدر انعطاف پذیری، هم به حضرت اعتراض شده از طرف یاران شما چرا اصلا انعطاف پذیر نیستی. بالاخره ما قضاوتمون در مورد امیرالمومنین چی باشه؟ ایشون خیلی انعطاف پذیر یا خیلی انعطاف پذیر نیست؟ در تاریخ به امیرالمومنین علی علیه السلام گفته شده در ارتباط با حکومت شل آمد حضرت، در ارتباط با حکومت زیادی حریص نشون داد آقا. بالاخره ما کدوم یکی از این اتهاماتی که به امیرالمومنین علی علیه السلام زدن هر دوش ثبت شده در تاریخ، کدومش رو ما بپذیریم؟ هر دوش هست، چون یه جایی فوق تصور خیلی ها شل اومدن، یه جایی فوق تصور خیلی ها سفت آمدن. این آقا الگوی ماست، این آقا الگوی عجیب و غریب ماست، ابوالعجائب. وقتی امیرالمومنین ابوالعجائب باشد یعنی مؤمنین باید عجیب باشن، یعنی حرفهای ما برای جامعه ایمانی هم باید یه مقدار عجیب باشد. ابوالعجائب بودن امیرالمومنین علی علیه السلام به فضائلش ربط پیدا میکنه، قطعا ربط پیدا میکنه. خب اون فضائل رو که حضرت میخواد به ما هم منتقل کنه، خب ما هم موجودات عجیبی خواهیم شد. و اینجاست که دفعی آدم متوجه میشه که کار دین کار ساده ای نیست. تو مسائل اخلاقی هم همینطوره، تو مواظبت های فردی هم همینطوره. خدا از آدم انعطاف پذیری میخواد. روایتش هم بخونم. انی احب ان اطاع حیث ارید لا حیث ترید. میفرماید من دوست دارم اطاعت بشم اونجوری که من میخوام نه اونجوری که تو میخوای. اینو خداوند متعال به ابلیس فرمود، بعد رجیمش کرد، برو رجیم یعنی برو گم شو. خدایا از ما میخوای چه اطاعتهایی بکنیم؟ میفهمد حالا بستگی داره. نه دیگه بگو دیگه ما چی کار باید بکنیم الان؟ میفهمد بستگی داره، فعلا این کارها رو بکن، فعلا نه تا آخرش بگو، تا آخرش نمیگم، فعلا این کارها رو بکن. پس دیگه من همیشه این کارها رو بکنم دیگه؟ نه دیگه فعلا. آقا بعدا یه چیز دیگه نگیم، ممکنه بگم. ببینید این معناش این نیستش که احکام تابع مصالح و مفاسد نیستن. موقعیت ها پیچیده میشه، یه حکم دیگه اولویت میاد. شما همیشه باید آماده همه جور انعطاف پذیری باشی. آقا نفاق خودشو پشت سر همین جور انعطاف پذیری ها میتونه قایم کنه. بله سخت میشه دیگه، چیکار کنم حالا؟ خب منافق هم همینجور دیگه، انعطاف پذیره، لازم باشه حزب اللهی میشه، لازم باشه ضد انقلاب میشه. خب منافق هم همینه دیگه. آره آقا جون شما هم بناست منافق بشی، دست بر نمیداری، من دارم به شما میگم. اون به میل خودش، به طمع خودش، ضد خدا اینجوری انعطاف پذیر میشه. شما به میل خدا بر اساس دستور خدا باید انعطاف پذیر باشی. بله یه شباهتی با نفاق پیدا میکنه، خب بکنه، من چیکارش کنم؟ خب میگه کارو سخت میکنه، خب سخت است دیگه. اینا که موجب نمیشه آدم حرفش برگرده که. هر خوبی رو آموختید انعطاف پذیری رو بذارید کنارش، خیلی کارتون رو من دارم سخت میکنم. یعنی یه روزی ممکنه اون کار خوب رو نکنیم، بله یه روز ممکنه اون کار خوب رو انجام ندیم. شرایط بستگی داره به شرایط، من نمیدونم. یعنی هیچی مطلق نیست. چرا؟ امور مطلق که اصلا ارزش ها همه مطلقن، احکام الهی هم تغییر نمی کنن. تو موقعیت و نسبتت با اونها تغییر میکنه، تو اولویت ها دیدفعی تفاوت میکنه. من اولویت هامو از کجا تشخیص بدم؟ انشالله خدا تشخیصشو به امون عنایت بکنه. پس نمیشه اینجوری از رو کتاب خون رفت اجرا کرد. نه، نیاز به فرقان هست. فرقان یعنی بینش جدا کننده، یعنی قدرت تشخیص، قدرت تشخیص در لحظه، قدرت تشخیص در زمان. در زمانهای مختلف من یعنی متفاوت باشم، رنگ به رنگ باشم. شما میتونی اسمشو بذاری ملون، خراب کنی بحث ما رو، ولی من اسمشو میذارم عبد. عبد یعنی میگه این یه ضرب المثلی، ضرب المثل تقریبا شده، حکایت از این قدیمی ها مونده. منم دقیقش الان یادم نیست، ولی اون موقع که شنیده بودم خیلی خوشحال شدم. عجب مثال قشنگیه که مثلا میگن اون وزیر داشت با اون پادشاه رد میشد بره برای کشورگشایی، از روی یک پلی داشتن عبور میکردن، مثلا از یک خورشتی بادمجان تعریف کرد، اون وزیرم حسابی تعریف کرد، چهار تا گذاشت روش. بعد همون پادشاه داشت از همون به اصطلاح پل رد میشد برگرده، یاد اون حرفش افتاد، برگشت گفت ولی خورشت بادمجون عجب خورشت بدیه ها، اونم چهار تا روش گذاشت. گفت نامرد تو اون دفعه من گفتم خوبه تعریفشو کردی، الان گفتم بده تعریفشو کردی. گفت ما نوکر پادشاهیم، نوکر بادمجون که نیستیم، شما هر چی بگی ما دنبال اون میگیریم. واقعا خدا از ما اینو میخواد، عبد میخواد. انی احب ان اطاع حیث ارید لا حیث ترید. لذا آدم رو بازی میده تو امتحانات خودش، پیچیده است مقدار. ما باید آمادگیشو داشته باشیم. راه حل چیه؟ یه راه حلشو عرض کردم. ما ممکنه هر لحظه موقعیتمون نسبت به تکالیفمون تغییر پیدا کنه. انشالله خدا قدرت تشخیص تکلیف رو به ما عنایت بفرماید. تو هم سخت شد نباید عوضش کنیم. ما سخت شده پس دیگه تکلیفم نید برم اونه یکی کار، نه، شرایط پیچیده ای خب داره. یه راه حل دیگه این استش که ما همه دستورات دینی رو ازش خبردار باشیم. جامعیت کمک میکنه انسان در هر زمان بفهمه به کدوم باید رفتار بکنه. جامعیت این اقتضا رو داره. اگر آدم گیر بده به یه کار خوب و اون کار خوب رو به هیچ قیمتی دست ازش بر نداره، یه دفعه اون کار خوبم خیلی خوبه با، خیلی کار خوبیه، تو هم گیر دادی دیگه میخوای آخرش بشی، یه امتحان کوچولو برات درست میشه، باید دست از اون کار خوب برداری، ور نمیداری هلاکت میکنه خدا. مثل اون عارفی که یه مرغی رو داشتن جلوش پرش رو میکندن و شکنجه میدادن، گفت حالا نمازم رو میخواست نهی از منکر بکنه بچه ها رو که بچه بابا این مرغ رو زرچکش نکن، گفت حالا نمازم رو ادامه بدم، بالاخره ما عبادت اینا دیگه، حالا اونم یه مرغ دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود زمین به دستور خدا دهن باز کرد، اون زاهد رو بلعید، بردش مستقیم تو عذاب. گیر دادی به نماز، میخوای اند نماز خونا بشین؟ این مرغ جونور زبون بسته داشتن جلو تو شکنجهش میکردن. ما باید اینجوری باشیم. بعضی ها حاضر نیستن ادبیات خودشون رو تغییر بدن، بعضی ها به برخی از ویژگی های خوب متاسفن حاضر نیستن اون ویژگی های خوب، مثلا بعضی آدم های آرومیان، خدا یه دفعه امتحان میکنه میگه داد بزن، خدایا نه خوب نیست، میدونید که مثلا کلن ما کلی کار کردیم، همه جا توجیه کردیم دیگران مثلا، اما انتظار ندارن. خب نه الان من تو انتظارم داد بزن. این که تو راسته کار ما نیست، اون رفیقمون اهل داد زدن به اون بگو. مثلا صلاح نیست، من خودم تا حالا کلی بحث کردم مثلا اینکه داد نزنم، آقا من الان از تو میخوام داد بزنی. من نمیتونم، شرمنده، خدایا بگو کارهای دیگه من برات انجام بدم. شما الان چند نفرید؟ تو زندگی تمامتون تک تک پیش میاد این امتحان ها. تو زندگی من پیش میاد، تو زندگی شما پیش میاد، تو زندگی بغل دستید پیش میاد، تو زندگی همسایه بغل دستید پیش میاد. این مسیر رشد ماست، مسیر تکامل ما اینه، امتحانات ما این رو اقتضا میکنه. خب یاران حضرت حجت در آخر الزمان چجوری باید باشن؟ بعضی وقتا میگه آقا تو با زمان قدیم باید فرق بکنی، حتی تو این مثلا آقا شما تو این دهه جدید با اون دهه قبل باید فرق بکنه انقلابیگری، روشش، منشش، شرایطش، تکالیفش فرق کرده، ولی انقلابیگری اصلش، مبانیش، اهدافش، همه چیز ثابت، ممکنه در بعضی از زمینه‌ها فرق بکنه. آقا از این حرف خیلی ها سوء استفاده میکنن. خب بله دیگه، 124,000 پیغمبر کارشون لنگ شده برای همین. شما فکر کنید این حرفا سوء استفاده نمیکنن؟ میاد راحت بهت میگه که یه روزی مرگ بر آمریکا لازم بود، الان لازم نیست. هرچی میگه ببین این مصداق اون نیست، الان صبر کن بذار من اینو بگم، صبر دیگه توضیح نمیشنوه. میگه یه روز ما مثلا سر کرد، یه روز ما حسین جنگ. پس داریم این چیزا رو. بله داریم، ببین صبر کن، این الان مصداق اونه. بعد جنگ میشه، جدل میشه، گفتگو میشه، این بساط هست، بله اینا هست، درست. واقعش اینه که ما مثلا صلح کرده، امام حسین جنگ کرده، پس هر دوتاشو داریم. خب هر دوتاشو داریم، اگه یکی اون سوء استفاده کرد، یکی از این سوء استفاده کرد چی؟ اسلام فداش بشم جای دبه و سوء استفاده زیاد گذاشته. خاصیت دین ماست، کارش هم نمیتونیم بکنیم. تازه اول ماجرا هم هست. دو گروه وایسن جلو هم دیگه، اون میگه انشالله امام زمان ظهور میکنه گردن تو رو بزنه، این میگه اتفاقا انشالله امام زمان ظهور میکنه گردن تو رو میزنه. بعد جفتشون هم روزه و توسل و اینا، یبن الحسن آقا بیا این اونیه که باید گردن میزنه، اتفاقا اون هم همینو میگه، میگه یبن الحسن بیا اتفاقا این همونه. امام رضا علیه السلام میفرماید آخر الزمان طوری میشه منافق از مؤمن تشخیص داده نمیشه. منم بهتون خبر بدم، حماسه های آخر الزمان عبور از این بحران ها و پیچیدگی هاست. کارو آسونتر کن، آسونتر بخواد بشه کار، تو میدان، تو معرکه نمیشه. وسط میدون آدم بخواد مشکل رو حل کنه همیشه نمیتونه، گاهی میتونه گاهی نمیتونه. باید چی کار کنی؟ یه جاهای دیگه یه فعالیتی انجام میدید. من اون فعالیت رو الان به شما میگم. مثالش رو اول بزنم. مثلا شما میخوای پایی سرما نخوری، کلن ورزش کن، کلن قوی باش، کلن ویتامین بدنتو زیاد کن، کلن یک اتفاقای خوبی بیفته. کلن وقتی کلن بدنت قوی شد تو پاییز، روایت البته داریم، باد پاییزی خودتون رو بپوشونید، یه مراعات کوچولو دیگه سرما نمیخوری. ولی وقتی سرما خوردی، مراعات نکردی، مقدمات رو فراهم نکردی، دیگه به این سادگی با ویتامین حل نمیشه. ممکنه آنتی بیوتیک و آمپول و اینا هم نیاز داشته باشی بزنی. ما کلن رفیق با نفس خودمون بیاد نباشیم، با هوای نفسمون مبارزه بکنیم، سابقه مبارزه با هوای نفس زیاد داشته باشیم، اون هم به خاطر خدا. یعنی هم ارتباطمون با خدا قوی باشه، هم مبارزه با نفسمون خوب باشه، هم ارتباطمون با نفسانیاتمون ضعیف باشه، هم ارتباطمون با الهیاتمون قوی باشه. این دوتا موجب میشه یه مقدار در هنگام عمل متوجه بشیم باید چیکار میکنیم. خدا هدایتمون میکنه. نمیشه حالا ببینید، این سوال طبیعی پیش میاد تو ذهن همه، روشون نمیشه بپرسم، من پررویی میکنم. نمیشه حالا شما یه راهنمایی بکنید ما به کمک خدا نیاز نداشته باشیم. آخه شما رو حواله میدی به خدا. میدونی خدا که کارش معلوم نیستش که، چیزی هم با آدم نمیگه، صحبت هم نمیکنه، فرشته هم که وحی نازل نمیشه. نمیتونم من به خواب دیدن اینا که تکیه کنم، که بیام از شما بپرسم میگم فلان روز حالم خوش بود، میگی بی خود حالت خوش بود. میگم حالم بد بود، میگی تو قضاوتت صحیح نیست در مورد خودت که میگی حالم بد بود. خب من چی کار بکنم؟ یه کاری کن روشن ما مسیرمون رو بدونیم. شما ما رو واگذار میکنی به خدا، خدا هم که پشت پرده قیب، ما رو همجوری معلق لنگ در هوا باقی میذاری. اصلا خدا عادتشه، میفرماد من جریان هدایتمو دست هیچکی نمیدم. حتی رسولش میفرماد انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی رو بخوای نمیتونی هدایت کنی، هدایت دست خودمه. یهدی من یشا یضل من یشا، شما تلاش تو بکن، اونم تلاش تو بکن، من خودم میدونم با کی چیکار کنم. خدا همه رو معلق و آویزون خودش نگرده. اصلا خدا دستگاهی درست نکرده به نام انسان که خودش بتونه خود به خود راه بره. ماشین کوکی بگه حداقل تا چند قدم راه میره، هر لحظه بهش متعلقی، معلقی و آویزان هستی. هر لحظه، یه لحظه نگاهتو برداری، تکیتو برداری. نه من میخوام رو فهم خودم، یه فهم خوشگلی بهم بده، من میگم آن دو تا چهار تا، نه همه چی با محاسبه در نمیاد. هر لحظه باید دل بدی، قلبه بستونی. خدا خیلی عشق بازی رو دوست داره با بندهش. باید هر لحظه خدایا ببین، خواهش میکنم، باید التماس، خواهش. بابا این که زندگی نمیشه، دوباره خودم دارم اعتراض میکنم، اما ببین این که زندگی نمیشه. آقا من هر دقیقه دارم التماس و خواهش و اومدیم و یه روز من التماس خواهشم نیومد. میخوام بابا کار ببره جلو. مثلا من بخوام برم توی کارخونه کار کنم، هر لحظه برم مدیرش التماس کنم، کارگر التماس کنم، نمیشه که. یه مقررات ساعت کار ساعت زنی بزه دمی در تمومشه بره دیگه. ما تو دنیا میتونیم این کارو بکنیم، ولی با خدا نمیشه. هر دقیقه باید التماس کنیم. آقا بابا ما شاید روحی هر دقیقه التماس نداشته باشیم، هیچی. اون وقت یه فرشته پر روی پیدا میشه این وسط، میگه مردشو روحیت رو ببرن، که هر دقیقه التماس نمیتونیم بکنیم، با روحیت رو درست کن. خدا به پیغمبرش میفرماید میخوای بگی من فردا این کار رو بکنم، باید بگی انشالله اگه خدا خواست. رسول خدا میفرماید من پلک میزنم، چشممو میبند، پلک میزنم نه چشممو میبندم، میگم آیا باز دوباره دنیا رو خواهم دید. هیچی رو دست هیچکی نداده، هیچی رو دست هیچ کسی نداده خداوند متعال. من حالا روایت های خیلی قوی از امیرالمومنین علیه السلام در این زمینه رو نمیخونم. ما ها اصلا وابستگی به خدا رو، انعطاف پذیری تحت اشاره های پروردگار عالم رو اصلا نمیتونیم تصورش بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام، شما رو فردا حساب کنی که زنده ای، اینو بد میدونه. میفهمید این یه جور استقلال طلبیه از پروردگار عالم. تو کجا میدونی فردا زنده ای؟ بله اقدامات تو انگار 100 سال دیگه زنده ای، احساسات تو نه ممکنه فردا برم. خدا چی رو دست کسی داده که این دومیش باشه؟ آقا پس ما این همه احکام میشنویم که این کارو بکن، این صفت بدو داریم، این صفت خوبو داریم، اینا رو برو عمل رعایت بکن، اینا در یک پیچیدگی باید اجرا بشه. مثل رانندگی ماشین نیست. برگردیم به محور بحث، زیاد محور بحث فراموش نشه. مهمترین هدف تربیتی دین اینه که ما رو در مقابل پروردگار عالم به شدت انعطاف پذیر بار بیاره. مؤمنینی که تا الان عادت داشتن با امام مظلوم عشق بازی کنن، حالا باید عادت خودشون رو تغییر، چون یه عادت میشه دیگه، باید بتونی با امام مقتدر عشق بازی کنی. میدونید بعد از ظهور حضرت خیلی دیگه نمیتونن این انعطاف رو داشته باشن، میگن یا ابن الحسن ببخشید شما پسر پیغمبر نیستی، شما خیلی بیرحمی. میگن تو روایات نوشته شما خیلی داری آدم میکشی، اصلا نمیتونه آدم تصورش بکنه. از امام زمان فاصله میگیرن. نوشته کجاها گروهی از این شیعیان، آدرسش هم داده، تعدادم حد زدن تو بعضی از روایات، میان جلوی حضرت، حالا تعدادشون من الان یادم نیست میفرماد، ولی گروه قابل توجهی فلانجا بیرون شهر میان جلوی حضرت، آقا شما حق نداری بیای این شهر، شما اونی که ما منتظرش بودین نیستی، چون انعطاف پذیر نیست. نمیتونه دیگه، انعطاف پذیر نیست، جلوی آقا میسته، من نمیتونم. یکی از دلایلی که جلوی انبیاء الهی می ایستادن مؤمنین ادیان گذشته همین بود. من نمیتونم تغییر بدم. آبا و اجداد ما تو این مسیر بودن. انقدر تو قرآن این مسئله تکرار شده. من یه مثال آوردم، مثال کوچولو جالبه. این خیلی مثال کوچولویی ها، ولی نکته است. شما میگیرید. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام سوال کردن، این در نهج البلاغه هست، سوال کردن که پیامبر گرامی اسلام فرمودن غیر و شیبه ولا تتشبهوا بالیهود، محاسنتون سفید میشه تغییر بدید، رنگش بکنید، شبیه یهودی ها نباشید. اون زمان یهودی ها محاسنشون رو سفید میذاشتن، سفید میشد. پیامبر اکرم دستور داده بودن که رنگ کنید موهاتونو که معلوم بشه شما شبیه اونا نیستید. حالا همه توی یه شهر زندگی میکنن، تهاجم فرهنگی غرب نبود، تهاجم فرهنگی محل کوچه بالایی بود. چه غیرتی داره دین، خیلی عجیبه. آقا ما اهل یه شهریم با یه فرهنگیم، نه الان اونا دیگه جدا شدن. پرسیدن که یا امیرالمومنین، در واقع میخواستن میگن یا علی، پیامبر اکرم دستور میداد خضاب کنید، محاسنتون رو رنگ کنید، چرا شما رنگ نمی کنید؟ در واقع تهش میخواستن اینو بپرسن، شما چرا اینو نمیگه الان مردم رنگ کنن؟ حضرت فرمودن انما قال ذالک و دینو قلن. این رو پیامبر گرامی اسلام اون زمان فرمودن که دین ضعیف بود، ما تو اقلیت بودیم. فاما الان و قد تسع نطاقه، الان وسعت پیدا شده، اکثرا مسلمونن. ما اون موقع اقلیت بودیم، باید فرقمون رو با بقیه اعلام میکردیم. الان چی؟ الان اکثریتیم. بعد فرمود و دربه به جرانهی فمرو او و ما و مختاره، هر کسی میخواد هر کاری انجام بده مختاره بره انجام بده. الان ما اکثریتیم، هر کی میخواد محسنش رو خضاب کنه، میخواد خضاب نکنه، فرق کرده قصه. چند سال تیه؟ مثلا بگو 25 سال تیه، کمتر شاید، من نمیدونم. این در زمانی بوده که در کوفه بوده حضرت، 25 سال بعد از رحلت رسول گرامی اسلام بوده یا قبل از اون بوده؟ نه دیگه، ما الان اکثریتیم دیگه، نیازی نیست شما حتما خضاب بکنی، آزاد باش. آقا الان شبیه یهودی ها میشیم، عیبی نداره. اون زمان شبیه یهودی ها میشیم، خب فرق کرد زمان دیگه، فرق کرد زمان. رفقا حس میکنید شما که چقدر میشه این حرفا سوء استفاده کرد؟ بله؟ حس میکنید؟ آره حس بکنید. خوبه. آره خوبه دیگه. من مثلا میتونم نمونه هایی از سوء استفاده ها رو بگم. بعضی از صحبت ها و مواضع حضرت امام رو بذارن کنار بگن زمان تغییر کرده. درسته؟ میشه دیگه؟ آقا خب طبق صحبت شما شاید درست باشه. بله اگه درست باشه که درسته. ای پس شما هم میگه بله خب منم میگم. چجور صحبت امیرالمومنین با پیغمبر اکرم داده محاسن خضاب که هم فرق میکنه. ما صحبتمون با حضرت امام فرق نکنه؟ ممکنه اتفاق بیفته. شرایط یه چیزاییش که اصلا مسلمه فرق کرده. خب بعضی هم از همین سو استفاده میکنن، مثلا ارتباط با آمریکا رو ممکنه تسهیل بکنن. خب بله میشه سو استفاده کرد، راش بازه برای سو استفاده. ولی اگر سو استفاده است شما باید به دلایل دیگه‌ای بگی آقا شرایط ما با آمریکا تغییری نکرده، این جزء چیزایی نیست که تو باید تغییر بدی. خب آقا این کارو سخت میکنه. بله دیگه منم دارم میگم کار سخته دیگه، کار پیچیده است. حالا من میخوام یه خبری به شما بدم. شما فکر کردید به این سادگی بود که نفاق کمر دین و شکست در حضور رسول خدا و امیرالمومنین؟ پیغمبر اکرم فرمود دو چیز کمر منو شکست. اون دو چیزو بگید دوستان من چیا بودن؟ دو چیز کمر منو شکست رسول الله الاعظم. اون دو چیز چیه؟ خیلی به خدا جالبه، چقدر با آدم هوشیاری میده این حرف. ما امشب چی گفتیم از اول تا الان؟ اون دو چیز همین چیزی بود که ما الان صحبت کردیم. یک، منافق علیم اللسان، منافق خوش زبونی که هر چیزی رو بلد توجیه کنه، یعنی از فرصت این انعطاف پذیرها کمال حسن سوء استفاده رو به عمل میاره. این کمر دینو میشکنه. همین حرفی که تو زدی انعطاف پذیری، شراب حرام و حلال ممکنه بکنه. مگه نمیگفتن زمان از امام شطرنج و امام اعلام کرد که اگه شرطش اینه حلال؟ خیلی افتادن آقا شرابش هم میتونه حلال بشه دیگه، داره اصلا همه چی عوض میشه. آقا صبر کن، قاطی کردی شما. خب بهتر نبود اصلا امام هیچ عوض نمیکرد، احتیاط میکرد، میگو بابا ما یه دونه رو بگیم اینجوریه، ده تا دیگه هم اینا خودشون باز میکنن. خب اونم میشه تهجر. یک، منافق علیم لسان. دو، مقدس احمق. مقدس احمق کیه؟ طبق این بحث همونی که گیر داده نمیخواد تغییر بده. فرمود این دوتا کمر منو شکستن. کسی که از انعطاف پذیری سوء استفاده میکنه، کسی که انعطاف پذیر نیست. خدایا خدایا ما رو کمکمون کن، خدایا ما رو کمکمون کن. تو زندگی خودمون کار میکنی رو ادب شخصی خودت، اینقدر بچه با ادبی میشی بعد یه جایی لازم میشه فحش بدی. فحش خوب ها، آخه فحش خوب داریم فحش بد داریم. حضرت امام فحشاشو خوندی؟ به بعضیا میگه مار، عقرب، افعی، زالو صفت. مار، عقرب، افعی به مقدسین میگه، زالو صفت به سرمایه‌دارا میگه. یه آماری داره فحشای امام، خیلی خوبه اینا رو مرور کنید، محکم اصلا کوتاه نمیاد. در کلام اهل بیت اسمت و طهارت هم داریم، برعکسش کوتاه اومدن های عجیب غریب هم داریم. ما باید انعطاف پذیر باشیم. این بدن چجوری انعطاف پذیری پیدا میکنه با ورزش های مثل ژیمناستیک؟ روح ما باید در مقابل فرمان خدا. وقت میدونید که آخرین کلمه‌ای که به تحویل میدن اینه کلمیت بین یدی القصال، مانند مرده‌ای در دست قصال. خیلی وقتا ما نقد کردیم از تلویزیون، شنیدم یه فیلمی تو تلویزیون پخش شده، نمیدونم چی هم بوده، میگفتش که فلانی این کلمیت بین یدی القصال اون فیلمه خوب اجرا کرد. گفتم چه فیلمی؟ گفت یه کسی بنا بود نقش مرده رو بازی کنه، وقت اون مرده شوره هرچی میخواست اینو بشوردش نمیشد، بعد بهش میگفتش که تو چرا نمیشوری من، تو کاری تو بکنیم. گفت آخه مرده خودشو تسلیم من میگه، تو تسلیم نیست، یه عضلات تو میگیری. اون خیلی قشنگ چه جالب. حالا من بقیه فیلمو خبر ندارم چی بود، نمیدونم اسمش چیه، ولی این خیلی قشنگه، اجراش قشنگ بوده. ما وقتی که میخواییم خودمون رو دست خدا بسپریم، کلمیت بین یدی القصال نیستیم. میت من شستم دیدم خیلی خیلی تسلیم، اینجوری باش برا من، برا خدا. یعنی آقای بهجت به شدت کتوم بودن و پنهانکار، نمیذاشتن احدی از احوالشون خبردار بشه. بهشون دستور داده میشه شما باید مرجع تقلید بشی. من؟ بله. اصلا نمیتونه آقای بهجت، ولی چون عبد خداست، پنهانکار وحشتناک. از آقای بهجت بدتر خود امام. امام تحمل نمی‌کرد شاگرداش سر دست جلو پاش بلند شن، تحمل نمی‌کرد دو نفر دنبالش را بیفتن. از نجف درس می‌خواست برگرده، دو تا طلبه می‌فرمون برگردید. چرا؟ چون علما یه بدی که راحت میتونن پیدا کنن اینه که خوششون میاد دو نفر دنبالشون را بیفتن. لذا امام اجازه نمیداد کسی دنبالش را بیفته. حالا بهش دستور داده شده تو برو بالای حسینی جماران، همه ملت روح منی خمینی بود چکنی خمینی بگن، وایسا اونجا همین گرز چشم. اینا که من میگم بهش گفتن، شما بدون گفتن ها، یکی از علما که نام ببرم میشناسی، میگفت من یه بار به آقای بهجت گفتم که آقا شما چندین بار فرمودید که قدیم ها مراجع دستور می گرفتن، داشتید از خوبی هاشون می گفتید. ایشون می گفت من گفتم آقا من از این جور سوالات حالا از شما نکردم، میخوام ببینم شما هم دستور گرفتی. ایشون سرشو انداخت پایین، دیگه هیچی نگفت به علامت رضایت، ولی رد می کرد. بعد شما باید آقای بهجت رو بشناسی. این چه شکنجه یه به ایشون که آقا بیار مرجع تقلید بشو، نمیدونم مال خمس از مردم بگیر و بعد تحویل بده به طلبه ها. و اینکه شما بگید از اول طلبه ها بعضی وقتا میان پیش ما میگن که حاج آقا ما برای چه شغلی، برای چه رشته ای از الان برنامه ریزی کنیم؟ میگم بنده خدا نمیدونه که اصلا خدا مونده این برنامه ریزی بکنه خرابش کنه. میگم حالا شما بخون انشالله راهش باز میشه. انشالله. خیلی پیچیدگی های قشنگی داره، خیلی زیباست. بذارید بقیه بحث بمونه. ما چه موجوداتی باید تبدیل بشیم پای رکاب حضرت در آستانه ظهور؟ به چه موجوداتی باید تبدیل بشیم؟ به خدا قسم میگم یه موجود جدید میشیم اصلا. مخصوصا آقامون بیاد بالا سرمون، دیگه اینجوری نمیمونیم که. الان از هر استعدادی از ما استفاده میکنن، ولی اون زمان چی میشه؟ چند جور استعداد باید داشته باشی؟ من نمیدونم. الان تو این استعداد، حالا اینه که کار انجام میدیم. بابا من اصلا نمیتونم، اصلا اون کار نیستم. یالا خودتو تغییر بده. البته بعضی وقتا تغییر امکان نداره. امیرالمومنین علیه السلام به حضرت ابوذر میفرمون ببین شما رئیس نمیشی، رئیس یه نفر هم نشو، یا دو نفر روایت داره، چون مدیریتت خوب نیست. با آدم خیلی خوب محبت حضرت ابوذر واجبه، جزو کسانی است که اسم برده شده، مدیریت نداره. خب اون ژنتیکه و قرارم نیست تغییر کنه، ولی خیلی چیزا تو ماها هست اصلا بناست تغییر کنه، تغییرش بده ببینم. من عادت ندارم، خب عادت میکنی، عادت تو بشکن. بذارید همین کلمه عادت بمونه. من فردا انشاءالله خدمت شما مطالبی رو در این باره عرض خواهم کرد. اجازه میدید من با نمیدونم با اجازه آقا و مولامون امام زمان علیه السلام یه روزه‌ای برای امشب بخونم. در نقلها هست وقتی زینب کبرا رو امیرالمومنین میبرد به زیارت قبر پیغمبر، آقا امیرالمومنین از جلو میرفت، امام حسن از یک طرف، امام حسین از یک طرف، خواهرشون رو وسط قرار میدادن. همچی که میرسیدن به نزدیکی قبر، شمعی اونجا روشن بود، چراغی روشن بود. امیرالمومنین دوان دوان میرفت، اول اون نور رو خاموش میکرد، بعد میرفتن. پدر چرا اون نور رو خاموش میکنی؟ میخوام کسی قد و بالای زینبم رو نبینه. درسته زینب میدونید پرورش یافته چه مادریه. یه نابینایی اومد خونه پیغمبر، فاطمه زهرا سلام الله علیها رفت یه اتاق دیگه، حجاب هم داشت. دخترم چرا رفتی؟ گفتم حالا چه ضرورتی داره، حالا یه نامحرم هست منم اونجا حضور داشته باشم. دختر این فاطمه است، حالا بیابانگرد شده. به عنوان رئیس کاروان هر کسی کاری داره، دقیقه یه دفعه این نامحرما، بلکه نامردها، نانجیبها. میدونید این چه شکنجه ایه برای زینب؟ ببخشید من اینجوری نمیدونم دیگه، یه مختصری با هم صحبت کنیم دیگه، غیر مستقیم روزه بخونم. یه وقت با خانوادتون بیرون رفتید، خواستید جایی استراحت کنید، یه چادری ببرید. خوب نیست خانوما همجوری رو زمین باز، رو خرابه‌ای، رو پارکی جایی بخوابن. معمولا مردان رعایت میکنن دیگه. الهی فدای زینب، یک ماه آزگار خاکنشین بناس بشه از امشب. زینب اینجوری زندگی کرده، بچه های حسین اینجوری زندگی کردن. به خدا این روزه ها هیچ وقت خوانده نمیشه و هیچ وقت خوانده نشده. کربلا آغاز ماجرا بود، خدا شاهده. شما این شبهای محرم دهه دوم اگه این هیئت نبودم یه جایی برو، خوب نیست. زینب کبرا تو خرابه است، ما بریم تو خونمون بشینیم. بگو منم یه ذره آواره باشم، یه ساعتی تو خیمه باشم. برای تو که خیمه گذاشتن، هر کدومتون خانوماتون رو در کمال امنیت قرار گذاشتید، اومدید تو. اونایی که با خانواده اومدن قرار گذاشتن دیگه. خب اینجا همدیگر رو میبینیم، گم نکنیم همدیگر رو، گوشی دستت باشه. لای فدای زینب که امشب دنبال بچه های حسین تو بیابونا باید بگرد. چه شکنجه ایه به خدا قسم. عشایر زندگی خیلی سختی دارن، ولی به این سختی عادت کردن. به خدا زینب و بچه های حسین عادت به عشایری ندارن. اونا شهرنشین بودن، خاکنشین نبودن، نمیتونن، طاقت ندارن. بچه ها پاهاشون راحت تاول میزنه، وحشت میکنن، قابل تصور نیست به خدا قسم. ما گریه میکنیم ولی 1% از غم ما رو اینجوری آتش میزنه. ما ها اصلا طاقت نمیاریم بتونیم همه یه صحنه رو تصور بکنیم. امشب زینب جای عباسش، جای اکبرش، جای قاسمش، جای حسینش، جای اون و جعفر و عبدالله، جای اصحاب، جای همه اینها باید فعالیت بکنه، جای همه اینها باید نگهبانی بده. خودش از همه جگرش سوخته تره ولی هی باید بچه ها رو آرام بکنه. نه چیزی نیست عزیزم، شما آروم باش، شما آروم باش، گریه نباید بکنه. همه رو آرام کرده، همه رو خوابونده، همه خسته، همه کتک خورده. نمیدونم چند تا از بچه های حسین از دست رفتن، آمار رو زینب کبرا نگه میداره. توی همچی شرایطی خیره کننده است زینب کبرا. امام زین العابدین میفرماید دیدم عمم زینب نمیخوابه، دوست داشتم الان دیگه سر رو زمین بگذاره استراحت کنه شب از نیمه گذشته. یه دفعه دیدم نشسته داره نماز شب میخونه الله اکبر، حتما میخواد رکعت آخر شب دستشو ببره بالا بگه الهی علم. زینب تو چه گلایی کردی بخوای بگی الهی علم؟ چه گناهی از این بالاتر؟ امام زمانم و جلو چشمم زدن، من کاری نتونستم. چه گناهی از این بالاتر؟ حسینم رفت، من موندم، مادرم جلوی امام زمانش پرپر شد، اوضاع من برعکس شده. چه گناهی از این بالاتر که من بعد از حسین نفس بکشم؟ یادته دیشب شام شب عاشورا ابوالفضل عباس چی میگفت به ابا عبدالله الحسین؟ آقا ما بعد از شما نفس بکشیم. زینب هم زبان حالش اینه، جلوتر نباشه عقبتر نیست. حسین من بعد تو نفس بکشم؟ آره زینبم صبر کن. کاش به همینجا ختم میشد. از فردا باید سر بالا میکنه، سر نیزه رو نگاه بکنه. کاش به همینجا ختم میشد. کاش به کتک زدن زینب ختم میشد. وقتی بچه های حسین و جلو زینب میزنن چه کنه؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای آنچنانی که تو میپسندی ما رو در مسیر بندگی خودت انعطاف پذیر قرار بده. خدای آنچنانی که تو میپسندی، آنجایی که تو میپسندی، ما رو با صلابت و استواری و تغییر ناپذیر در مسیر دین خودت قرار بده. خدایا ما رو سربازانی لایق برای حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار بده. مکر دشمنان به خودشون برگردان، میان دشمنان ما تفرقه بیفکن. خدایا یاران امام زمان در هر نقطه از این منطقه مظلومانه در خط مقدم مقاومت دفاع میکنن. اسای نصرت عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر آن با برکت امام زمان متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا.
بیان معنوی نقطه آی آر.